خب اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو سلام، شبتون بخیر و خوشی. من لیلا سلمانی هستم و امشب همراه همکارانم با برنامه گفتگوی فرهنگی کنار شما خواهیم بود. امشب در ادامه برنامه قبلی درباره موضوع نفوذ فرهنگی و مبانی و مصادیق آن در آثار فرهنگی گفتگو می‌کنیم. مهمان امشب من که در استودیو حضور دارن و قبول زحمت کردن جناب آقای دکتر مرتضی گودرزی، مدیر مرکز مطالعات هنر معاصر، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر خیلی مقدم، خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی اوقاتی خوب و خوش برای هموطنان عزیزم و همکاران محترم شما در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. سلامت باشید. آقای دکتر، ما در برنامه گذشته راجع به موضوعی که خدمتون عرض کردم، نفوذ فرهنگی، درباره چیستی این مفهوم صحبت کردیم با حضور مهمانانی که تشریف آورده بودن. یه خورده در واقع بحث بازتر شد، راجع به راه‌های نفوذ فرهنگی صحبت کردیم. در ادامه بحث از جناب عالی میخوام اینطور بپرسم و بحث رو آغاز بکنم که اهدافی که کشورهای مختلف خاص غرب در نفوذ فرهنگی و در عملیات نفوذ فرهنگی دنبال میکنن در چه مواردی خلاصه میشه؟
به نام خدا. ببینید، حتما دوستان عزیز من در برنامه‌های قبل به برخی از نکات اشاره کردن. من سعی میکنم تیتروار به برخی از موارد هم خودم در واقع اشاره کنم تا برسیم به اصل مطلب. ببینید، واقعیت امر این هستش که و از زمانی که قدرت‌های جهان بعد از رنسانس و بعد از شکل‌گیری سیستم سرمایه‌داری نوین و بخصوص بعد از انقلاب صنعتی، یعنی ادامه پیدا می‌کنه تا انقلاب صنعتی که یک جهش دیگری پیدا می‌کنه، برای بقای خودشون و برای یافتن بازارهای جدید و فضاهای جدید برای نفع بیشتر و بهره برداری از منابع مختلف جهانی،
بله،
تلاش کردند که راهکارهای مختلفی رو در سرزمین‌هایی که به حسب ظاهر و برخی هم واقعا توسعه نیافتند پیدا بکنند که بتوانند اینها رو در چرخه و در گردونه تولید و مصرف خود برای هدف رسانی، نفع رسانی بیشتر قرار بدن. بسیاری از این جوامع این مسئله رو میفهمند و بسیاری متوجه نشدند.
بله.
سیستم سرمایه‌داری غربی که الان به عنوان کاپیتالیسم و در رویکردهای سیاسی به عنوان لیبرالیسم ازش یاد می‌کنیم ما، و در رأس اونها معمولاً امریکا رو خطاب می‌کنیم و برخی از کشورهای اروپایی رو به شکل مشخص، اینها با رویکردهای مختلف سعی کردن که این اهداف خودشون رو جلو ببرن. به هر حال نفع طلبی، زیاد خواهی و سلطه طلبی باز هم در راستای همین نفع بیشتر مادی اونها رو وادار میکنه که به انهای مختلف به سمت این تسلط به صورت محسوس یا نامحسوس برن. در ابتدا خب اونها اگر تاریخ رو مطالعه کنیم به حمله های نظامی روی آوردن اشغالگری های رسمی و شفاف و مشخص نظامی و فیزیکی کشورها و منابع، ولی بعد که دیدن که این کفایت نمی کنه یا هزینه بر هست و در دراز مدت ممکنه مشکلاتی برای خودشون ایجاد بکنه و نتوانن این رو ادامه بدن، رفتن به سمت این که همزمان که دارن این اشغال رو انجام میدن برن به سمت این که کشورهای تحت سلطه رو آرام آرام به لحاظ فرهنگی تغییر ذائقه و تغییر منش و تغییر روش و به اصطلاح تغییر سبک زندگی بدن.
بله،
این موارد برمیگرده به این که اگر این ماجرا ادامه پیدا کنه در یک جامعه، یعنی با این چند تا هدفی که من عرض کردم، آرام آرام نسل‌هایی به وجود خواهند آمد که دارای یک جهانبینی دیگری هستند غیر از نسل‌های پیشین خودشون.
دوست.
یعنی چی؟ یعنی شما میبینید که در برخی از سرزمین‌های ما، مثلا هند رو مثال میزنیم، زمانی مثلا بر علیه سلطه انگلیس اینها خیلی تلاش کردند که مبارزه بکنن و برسن به یک استقلال، اما از اون طرف هم در دامن انگلیس افتادن و هم در دامن امریکا که در واقع فرزند انگلیس محسوب میشود. میخوام عرض بکنم که این رفتن به سمت این سلطه‌گری آرام آرام رویکردهاش تغییر میکنه، یعنی از رویکردهای سخت میره به سمت رویکردهای نرم. به همین دلیل میبینیم که ابزارهای نوینی رو اینها شکل میدن در عرصه آموزش، در عرصه رسانه‌ها، در عرصه هنر، در عرصه‌های مختلفی مثل ظهور و ساختن سوپرمن‌ها، چهره‌های در واقع رسانه‌ای و هنری بزرگ، تا بتوانند زیر پوشش این قضیه اهداف فرهنگی خودشون رو در واقع شکل بدن. این یکی از مقدماتش که ما میتونیم در واقع طرح موضوع بکنیم به عنوان مدخل ورود به بحثم. اگر اجازه بدید که ادامه بدیم، اگر نه در بخش بعدی برنامه بازم خدمتتون خواهم.
خواهش میکنم آقای دکتر. فقط من خدمتون بگم که ارتباط تلفنی داریم با مهمان دیگری که قبول زحمت کردند و الان روی خط تلفن ما هستند، جناب آقای دکتر حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم این برنامه و سایر مهمانان برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. آقای دکتر، همونطور که میدونین بحثی که ما داریم ادامه میدیم راجع به بحث نفوذ فرهنگی هست. من یک سوال رو از شما میپرسم، حالا اگر توضیحاتی هم داشتین در ادامه در خدمتون هستیم. مجلس و نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم در بحث نفوذ فرهنگی و راه‌های مقابله با این اتفاق چه راهکارهایی رو اندیشیدند و به حوزه عملیاتی نزدیکش کردند و دارن عملیش میکنن؟
ببینید، وظیفه مجلس اجرا و عملیات و کارهای
قانون‌هایی که وضع کردن آقای دکتر.
بله، علاقاعده قانون‌گذاری کار مجلسه.
بله،
وزارت برای اجرای قانون. قانون‌گذاری هم کلی و ضروری است.
بله،
مثلا نفوذ فرهنگی که از زیر شاخه‌های مباحث فرهنگی که قانون مستقیم و خاص احتیاج نداره، در واقع یه صحنه کلان در واقع طراحی میکنیم.
بله، توضیحاتتون به اتمام رسید.
بله بله.
خب همین در قسمت کلانی که فرمودین یا حالا مثلا یه خورده جزئی تر باید بهش پرداخته بشه، اتفاق خاصی افتاده؟ یعنی تو بحثایی که در مجلس مطرح میشه به این میخوام بدونم که به مفهوم نفوذ فرهنگی چقدر اهمیت داده میشه و چقدر راجع بهش بحث میشه؟
یکی از بحثایی که مطرحه و امروز در حال انجام در کمیسیون فرهنگی و کلیت مجلس،
بله،
رسیدگی به برنامه هفتمه توسعه و پیشرفت کشوره.
بله،
که برای دستگاه‌های مختلف هم از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما،
بله،
وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، اونجا احکامی تدوین شده.
بله،
در مجلس هم با پیشنهادهایی که دارن میدن دوستان خوب چکش کارش انجام میگیره و نهایتاً به این مقوله هم توجه شده احکام برای 5 سال آینده مطرح میشه.
ممکنه که یه خورده راجع به این احکام با جزئیات بیشتری توضیح بفرمایید یا نه؟
ببین الان چون هنوز مصوبه نهایی مجلس نیست و ممکنه در طول مسیر تغییرات زیادی توش پیدا بشه، گفتنش فقط وقته.
ما کلیت رو ممکنه بدونیم آقای دکتر؟
از بین خواهد برد.
کلیت رو ممکنه که بشنویم از زبونتون یا نه؟ حالا با جزئیات چون میفهمید
الان دور از دسترسمه، یعنی تو
خواهش میکنم
چه باید ازش ببینم و عرضو کنم.
خب پس اگر ممکنه نظر خودتون رو هم راجع به این مقوله بفرمایید، نفوذ فرهنگی
مشابه نفوذ نظامی. اگر شما بخواید یک قلعه یک دژی رو فتح بکنید بدون اینکه با تعامل و رعایت شرایط صاحبان این قلعه و دژ باشه،
بله،
حالا قاعد از مسیر نفوذ یا تسخیر هم سالم استفاده میکنه. در حوزه نفوذ فرهنگی عمده تمرکز دشمن شما، چون واژه نفوذ برای دشمن به کار برده میشه،
بله،
برای دوست یا بی‌تفاوتی به کار برده نمیشه، که اونجا تعامل اتفاق میفته.
بله،
عمده کاری که اونها انجام میدن در حوزه دستگاه و فرایند تصمیم گیری انسانه.
بله،
اگر تونستن دستگاه و فرایند تصمیم گیری افراد یک جامعه رو دچار اختلال بکنن یا تبدیل به یک فرایندی بکنن که تصمیمات برآمده از دستگاه اندیشه‌ای و فکری مسئولین کشور یا تک تک آحاد اون کشور خروجیش مطلوب دشمن باشه، این نفوذ منجر به تسخیر قلب‌ها و کل مردم اون کشور خواهد شد.
بله بسیار عالی.
مصادیقش هم در حوزه توجه کردن یا توجه نکردن، دانش پیدا کردن یا نکردن، ارزیابی افراد رو مورد خدشه قرار دادن به طوری که چیزی که مهمتر رو کم اهمیت ترجیح بدن یا برعکس کم اهمیت رو اهم تلقی بکنن، در امید و عدم امید نقش آفرینی میکنن، در خود
بله،
تصمیم نهایی که افراد احیانا تصمیم گیری میکنن نقش آفرینی میکنن و سرجم فرد رو و یک جامعه رو به سمت تصمیمات، افکار، اندیشه ها، اعتقادات، اخلاقیات و رفتار و سبک زندگی میکشونن که مورد خواست دشمنان یک مجموعه.
بله بسیار، خیلی متشکرم آقای دکتر. من میخواستم یه خواهش از حضورتون داشته باشم، ممکنه که یه چند دقیقه ای رو همراه ما باشید. آقای دکتر مرتضی گودرزی هم در استودیو حضور دارند، همراه ما با بحث همراه باشید در واقع، که اگر نکته‌ای بود ما از حضورتون استفاده بکنیم.
4-5 دقیقه فرصت هست.
بسیار عالی، همین هم مقتنمه. خیلی از لطفتون ممنونم. آقای دکتر گودرزی صحبتی رو داشتن، فکر میکنم که یه بخشی از صحبت ناقص مون. آقای دکتر بفرمایید ادامه صحبتتون رو.
بله عرض میکردم که این ضمن اینکه سلام دارم خدمت آقای دکتر میرزایی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت بشید. حضورتون عرض شد که داشتم عرض میکردم که به هر حال بعد از اینکه این سلطه و نفوذهای نظامی تبدیل می شود به یک رفتارهای دیگری و برنامه‌ریزی دیگری، اساساً کاپیتالیسم غرب میره به سمت اینکه یک مهندسی جدیدی را از سلطه برای کشورهای هدف خودش و جوامع هدف خودش بسازد. خب اگر شما فاصله بین انقلاب صنعتی رو تا همین قرن بیستم، ابتدای قرن بیستم، نه ورودی به قرن 21 یه ارزیابی بفرمایید، ببینید که این تغییر رفتار آرام آرام هم تنوع بیشتری پیدا شد کرده، هم به اصطلاح جاذبه های بیشتری پیدا کرده و هم اینکه در لابلای یک سری خوراک های فرهنگی تونسته به اعماق جوامع مختلف و به اصطلاح اونها جهان سوم نفوذ بکنه.
بله،
خب ما این رو میتونیم در قالب خوراکهای مختلفی که تهیه کردن در عرصه‌های مختلفی مثل عرضم به حضور شما هنر و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی و مد و در بسیار از جاها که اصلا تونستن نفوذها رو قدری عمیق‌تر بکنن، در سیستم آموزشی کشورها نفوذ کردن و حتی در تعیین دروس و سرفصل دروس‌های سطوح مختلف آموزشی ما این رو میتونیم ببینیم. ببینید در عنوان نمونه عرض میکنم، یه نمونه ساده فرض کنید بعد از جنگ دوم جهانی ما میبینیم که دانشگاه‌ها یا مراکز آموزشی عالی هنر در کشورهای شرقی تقریبا از ژاپن شما بگیری تا شاخ افریقا مدلی را در واقع دارن آموزش میدن که به طرز بسیار عجیبی تا همین الان بخش وسیعی از عین دروس، یعنی به عین عبارت هم خود دروس حتی
بله.
بیان که چندان تغییری بکنن دارن اینها آموزش داده میشن. خب محصل اینها چه اتفاقی میفته؟ بعد میبینیم که یه پرانتز عرض بکنم، شکل جمع و جورتر اینها و شکل ساده تر اینها میاد در سطوح متوسطه و بعدم پایین تر همین آموزش داده میشه.
بله.
محصل چنین آموزش یک پارچه‌ای باعث تغییر در جهانبینی دانش آموزان و دانشجویان خواهد شد که از این در واقع مجرای آموزشی دارن آموزش میبینن و مدت ها گاهی قد مثلا 10 سال 15 سال تحت آموزش یک پارچه قرار میگیرن و بدون تردید تأثیر میگذاره بر نوع سبک زندگی اینها. ببینید الان ما حتی در همین ایران خودمون با من نمونه دارم عرض میکنم، برید به سراغ فرض کنید یه بار مرور بکنید تمام کتاب های زبان انگلیسی ما رو در آموزشگاه های رسمی و غیر رسمی ما.
بله.
ببینید آنچه که داره آموزش داده میشه، من حالا فعلا سراغ آموزش پرورش و موارد دیگر نمیرم، همین زبان انگلیسی شما ببینید که آنچه که در کتب آموزشی ما داره آموزش داده میشه برای بچه های ما در سطوح مختلف، در سطوح مختلف چه محتوای اینها چه چیزیست؟ آیا جز این است که کاملا داره سبک سبک زندگی رو از آنچه که از در واقع آبشخور غرب هست و ماهیتا اساسا غربی است اینها رو میگیره و به دانشجوی من، به هنرجوی من داره عرضم به حضور شما آموزش میده و بعد از یک مدتی میبینید که اساسا رفتار این بچه تغییر میکنه، پوششش تغییر میکنه، تکلمش تغییر میکنه، ارتباطش با بزرگتر خودش تغییر میکنه، نوع احترام گذاریش به معلم خودش تغییر میکنه و خیلی موارد دیگری که حالا جای بحث داره. میخوام عرض بکنم که در واقع طبقه بندی سطح نفوذ در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وقتی از اون سمت میاد آرام آرام تبدیل به یک اتفاقی میشه. این نکته مهمه.
بله.
محصل بحثم اینه، به یک اتفاق میشه که کسانی که خودشون دست پرورده چنین سیستمی هستن آرام آرام نسبت به این سیستم بی‌تفاوت میشن و بعد آرام آرام مدافع این سیستم میشن. یعنی یک لوپی درست میشه. شما هر چقدر که میخوای به این حمله بکنی یا میخوای اینو اصلاح بکنی یا میخوای نقدش بکنی به خودت برمیگرده. یعنی در واقع عمرایی میسازد در عرصه رفتار در واقع سازمانی که خود اون فردی که میخواد اصلاح سیستم بکنه خودش آمده نشسته جای
مدافع.
کسی که میخواد دفاع داره میکنه.
بله، درسته.
این به نظر میرسه که جای بحث داره. حالا میتونی به مصادیقش اشاره بکنی.
آقای دکتر میرزایی، صحبت های آقای دکتر گودرزی رو شنیدیم، صحبتی دارین در این خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ضمن تشکر و عرض سلام مجدد خدمت آقای دکتر گودرزی، جناب عالی و شنوندگان محترم، تکمیله عرض بکنم
بفرمایید
فرمایش ایشون رو، ضمن تصدیق تکمیله هم عرض بکنم
بفرمایید.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارضاً فهی الله، کسی که زمینی رو آباد بکنه اون زمین مال خودش.
بله.
امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه نامه 31 دارن که قلب الحدث کل ارض الخالیه کل ما القی فیها قبلت ها. زمین خالی، زمین دل جوان و نوجوان مثل یک سرزمین خالیه که هر چیز در اون قرار بدن او پذیرا خواهد بود.
بله.
مفهومش این میشه که قلب جوانان ما را هر کسی پر کرد، این جوان قلب و ذهنش مال همون خواهد شد.
بله.
توضیح خیلی زیبایی رو آیدوی تو گودرزی فرمودن در آموزش پرورش. ببینید ما دل و قلب جوانهامون رو، نوجوانهامون رو، بچه های خودمون رو به اختیار دستگاه آموزش و پرورش غرب بنیان قرار دادیم. هزینه های جسمی و معیشتی و انرژی و مجلس سازی و اینها شما پرداختیم، هزینه معلم و همه چیز هم ما پرداختیم، اما فکر و محتوای آموزشی که در واقع دل و قلب و ذهن و زبان بچه های ما رو پر میکنه، خوراکیه که اونها آماده کردن به شکل طبیعی از لندن و واشنگتن و جای دیگه نشستن و قلب و دل جوانهای ما رو به دست خود ما به نفع خودشون آباد میکنن و نتیجه گیریاشن در حوادث مختلف اجتماعی که مشاهده میکنید نتیجه شو به نفع خودشون برداشت کنن. یکی از ظریف‌ترین نفوذهای فرهنگی که از طریق مجموعه آموزش و پرورش و دانشگاه‌های ما روی کل نسل ما دارن اینها پیاده می‌کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر میرزایی خیلی ممنونم ازتون، محبت کردین، همراه ما بودین، متشکرم. اگر صحبتی باقی نمونده باهاتون خداحافظی میکنم.
بنده هم خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، بزرگوارید، خدا نگهدارتون، خداحافظ. اگر موافق باشید یک فاصله خیلی کوتاهی بگیریم، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمتتون خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر. گفتگوی فرهنگی رو میشنوید با موضوع نفوذ فرهنگی و مبانی و مصادیق آن در آثار فرهنگی. مهمان من در استودیو جناب آقای دکتر مرتضی گودرزی هستند. بحث رو با آقای دکتر ادامه میدم و میخوام ازتون خواهش کنم اگر ممکنه راجع به شیوه ها و ابزارهای نفوذ به شکلی در واقع جزئی تر صحبت بکنیم و در ادامه برسیم به اینکه نتایج نفوذ و شیوه های مقابله با نفوذ فرهنگی در چه مواردی رو باید عنوان بشن.
ببینید من یک نکته مهمی رو، بسیار مهم رو عرض بکنم قبل از اینکه پاسخ حضرت عالی رو
خواهش میکنم
بدم، و اون این که ما در جامعه خودمون با یک مسئله بغرنجی هم روبرو هستیم فراتر از مقابله با مسئله نفوذ.
بله.
و اون این که به افراد و مشخصاً کسانی که به هر حال در سیستم ها حضور دارن، نمیگم همه، بخشیشون، با افرادی روبرو هستیم که اساسا این نفوذ رو یا اعتقاد ندارن.
بله.
یا تشخیص نمیدهند.
بله.
و باور ندارن چون این چیزی رو، و یا اساسا به یک شق دیگری داریم میرسیم و اون این که با جماعتی روبرو هستیم که مدافع وضع موجود هم هستن.
بله.
یعنی این خیلی نکته مهمی است که افرادی رو میشناسیم و باشون روبرو میشیم که اساساً به مقوله مثل دشمن شناسی، مثل وجود دشمنی که ماهیتاً با وجود ایرانی مقتدر، مستقل و یک پارچه و پیشرفته مقابله میکند و نمیخواد چون ایرانی باشد، اصلاً اعتقاد ندارند.
بله.
وضع عجیبی است که ما باش درگیریم.
درست.
یعنی گاهی اوقات هستش که ما هم باید با دشمن بیرونی بجنگیم و بعضن با جاهلان و فریب خوردگان داخلی و متاسفانه گاهی با خائنین داخلی.
بله.
ببینید این کشور، این جنگیدن در دو جبهه برای کسانی که به این مقوله، به مقوله نفوذ فرهنگی، به مقوله تحت عنوان این که دشمنی داریم همواره بیدار.
بله.
ببینید من چقدر دارم تاکید میکنم با شمردگی، مواجه هستیم با دشمنی همواره بیدار، خستگی ناپذیر.
بله.
دشمنی داریم که سالهای سال است، ده ها ساله که روی ما داره کار میکنه و حتی او قانع است به این که اگر الان یک مخاطب داره، ظرف 10 سال این مخاطب رو بکنه 2 تا، ظرف 15 سال بکنه 3 تا، و به شکل بسیار عجیبی با صبوری بسیار بالایی دارن کار میکنن که تعداد افرادی را که با فکر خودشون، با منش خودشون، با جهانبینی خودشون همسو هستن رو افزایش بدن.
بله.
شما این رو میتونید در حوزه رسانه‌ای به عنوان یه چیز شفاف ببینید، تعداد رسانه‌هایی که روی کشور ما از حدود 25 تا 30 سال پیش به این طرف فعال شدن رو بشمارید.
بله.
یعنی ببینید اگر الان مثلا در حوزه شبکه‌های تلویزیونی الان 300 عنوان 300 شبکه روی ما به زبان فارسی دارن برنامه پخش میکنن، در 30 سال پیش این شبکه ها تعدادشون بسیار بسیار اندک بوده. خب آیا اون موقع اینها مخاطب داشتن؟ بدون تردید نه، شاید 100 هزارم 1 میلیونیوم الان داشتن، ولی اونها از روب نمیرن به اصطلاح، یعنی بیکار نمیمانن، خسته نمیشن، رها نمیکنن ما رو. و اگر او زمانی که ما خوابیم، چون من گاهی گاهی در برخی از محافلی که سخنرانی هایی دارم در بین مخاطبین خودم گاهی گاهی میبینم معترضین بلند میشن میگن آقا دیگه خسته شدیم، چقدر شما راجع به دشمن حرف میزنید، چقدر این مسئله رو نخ نما شده میدانند، چقدر این رو تکرار میکنید. ببینید چون خودش خسته است، چون خودش قدرت تحلیل نداره، خیال میکنه دشمنش هم خسته شده و او هم رها کرده. ما با یک نسل اینچنینی مواجه هستیم که این نسل متاسفانه از بین نوجوانان و جوانان ما شروع میشه، میره تا خانواده‌ها و والدین ما.
بله.
یعنی بخشی از والدین ما هم اینطوری هستن. این یک نکته. نکته دیگر این که ما
دکتر جسارت هم ممکنه که من روی خط یک مهمان دیگه داریم، ایشون رو هم معرفی بکنم. شما نکته دوم رو خواهش میکنم که خاطرتون باشه که بشنویم ازتون. جناب آقای دکتر مصطفی شهیدی تبار، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام روی خط تلفن با ما هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. شما هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر ما راجع به نفوذ فرهنگی داریم صحبت میکنیم، همونطور که شنیدید صحبت‌های آقای دکتر رو. اگر که نکته‌ای دارید به عنوان شروع بحث بفرمایید، اگر نه که ما با ادامه بحث باهایی
خدمت شما رزم که بر بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بحث نفوذ فرهنگی و در محصولات فرهنگی، تعریفی که بخوایم ارائه بدیم، توی محصولات فرهنگی هر آنچه که از فرایند ساخت و ساز امور فرهنگی حاصل بشه و قابل مصرف میشه محصول فرهنگ.
بله.
نفوذ در تمامی سطوح ممکنه باشه. برای مثال در ادبیات، موسیقی، سینما، تئاتر، صنایع دستی، معماری، حتی خودروسازی وجود داره. ببینید مسئله که به نظر من ما باش مقابل هستیم، غفلت از پیش فرض‌های فرهنگی است. هر یک از محصولات فرهنگی با یک سری پیش فرض‌های ساخته شده. برای مثال توی سینما یا تلویزیون، اگه بخوایم مثالی از بحث غفلت پیش فرض‌های فرهنگی عرض بکنم، وقتی در سینما ما قهرمان سازی میکنیم، معمولا اکثر فیلم هایی که ما میسازیم، حالا یا تلویزیون یا سینما، قهرمانانشون اهل پایتختند، خوش لباسند، به لحاظ مالی وضع خوبی دارند.
بله.
این پیش فرض در واقع این هست که قهرمان باید این خصوصیت رو داشته باشه. اون وقت چند درصد از این 80 میلیون ایران در واقع این خصوصیت رو دارند؟ خیلی درصد پایینی. اون وقت اون جوان و نوجوان شهرستانی من برای اینکه بخواد خودش رو به قهرمان تبدیل بکنه لزوماً بایستی مهاجرت بکنه بین شهر، اون خصوصیت رو داشته باشه بشه قهرمان. بله. پس مشکل اینجا اینه که پیش فرض من پیش فرض غلطی است، به خاطر اینکه من مسئله فرهنگی رو